کمتر از یک هفته از عملیات در جزیره جنوبی می گذشت و هنوز فکر همه درگیر چند و چون این عملیات بود. فرمانده لشکر برای بررسی بیشتر ابهامات عملیات جلسه گذاشت. وارد جلسه شدم، قرآن خواندم و حاج مهدی کیانی از فرماندهان حاضر خواست هر کدام نقاط مثبت و منفی عملکرد واحد تحت امر خود را در این عملیات تشریح کنند. فرمانده گردان حضرت علی اکبر محسن امیدی به شهادت رسیده بود و جانشین او سالار آبنوش از نحوه حرکت نیروهایش با قایق و گم کردن مسیر و از دست دادن زمان تا رسیدن به نقطه درگیری تا پشت دشمن گزارشی ارائه داد و برخی از مشکلات گردان را برشمرد. کریم مطهری فرمانده گردان غواصی از سختی فین زدن نیروهای کم سن و سال غواص در آب و هم خوردن و به هم خوردن معادلات زمانی و رسیدن به دو برابر زمان پیش بینی شده سخن گفت و افزود که با وجود طولانی بودن مسیر غواصها با حداقل تلفات توانستند دشمن را دور بزنند و خط را تا سراحی پاکسازی کنند. محمد ظاهر عباسی فرمانده گردان ادوات و احمد هدایت پناه فرمانده گردان توپخانه از اجرای آتش و گم شدن دیدبانهایشان در حین عملیات گزارش دادند و نوبت به من رسید و چون قبلا به همراه حمید درویشی گزارش ریز و جامع از عملکرد تخریب داده بودیم فقط به این نکته تاکید کردم که با وجود روشن شدن هوا و مشکلات حمل مواد برای برش اگر نیروی تأمین کار خودش را می کرد ما جاده را برش زده بودیم. دو سه واحد دیگر گزارش کار خود را دادند و فرمانده لشکر جمع‌بندی نهایی کرد و تأکید داشت که مشکل نیروی انسانی را در آینده نزدیک برای تکمیل نیروها و گردانها حل خواهد کرد و در پاسخ به نداشتن نیروهای تأمین گفت گردان پیاده نمیتواند پوشش تأمینی برای تخریب داشته باشد. ما به تخریب نیروی جداگانه برای تأمین برش میدهیم. پس از جلسه با حمید درویشی و اصغر مینایی برای گسترش سازمان تخریب و تغییرات عمده و تأثیرگذار همفکری کردیم و چون خبر اعزام نیروهای انبوهی به جبهه می رسید سازمان تخریب را با سه گروهان کامل بستیم. هر گروهان از سه دسته و هر دسته از سه تیم و هر تیم از 6 تخریبچی تشکیل می شد و پیش بینی کردیم که هر تیمی آنگونه آموزش ببیند که به تنهایی بتواند یک برش محدود را انجام دهد و اگر برش عمده و بزرگی می خواستیم با افزایش یک تیم تخصصی حل شود. این تغییر ساختار و بالا بردن مهارت نیازمند آموزش فراگیر و کاملا تخصصی بود و برای آموزش قبل از آمدن نیرو تلاشمان را بر دو محور گذاشتیم. اول گسترش فضای تخریب برای پذیرش حداقل 300 نفر، دوم ایجاد یک اردوگاه دیگر در انتهای پادگان شهید مدنی برای تمرین انفجارات به نام اردوگاه جنت. مثل خانواده‌ای که خانه ای را برای میهمان آب و جارو می کنند، آستین بالا زدیم و از تغییر فضای اردوگاه شروع کردیم. جای قبلی محیطی آبرفتی و دارای شیار بود که وقت باران همه چیز درهم و برهم می شد. شکل زمین نزدپذیری را غیر ممکن کرده بود. چادرها کج و معوج و نامنظم بودند و کانتینرهای حاوی مهمات شلوغی و بی‌نظمی را بیشتر به چشم می آورد. جهت قبله برای چادرها مشخص نبود و هر تازه واردی که می آمد توی زقش می خورد. گفتم اول زمین را باید بالا بیاوریم و مسطح کنیم. برای این کار باید تمام محوطه را با سنگریزه هایی به نام بادامی پر می کردیم. بیرون از پادگان یک کارخانه ماسه‌شویی بود. کاظم قاسمی مسئول تدارکات تخریب و امیر عباس محمدی و چند نفر دیگر به کارگاه ماسه‌شویی رفتند و در یک معامله پایاپای در ازای واگذاری بشکه های 200 لیتری گازوئیل سنگ های ریزه بادامی گرفتند.
پس از چند روز لودر و بولدوزر زمین ناصاف و شیارها را پر کرد و محوطه ای مستطیل شکل و بزرگ ساختند. بادامی ها را روی زمین سفت کوبیده شد، زمین سفت کوبیده شده ریختند و دور تا دور این مستطیل بزرگ را خاکریز زدند و روی خاکریزها را به ارتفاع 1 متر بالاتر از سطح زمین صاف کردند و محیطی ساختند که تمامی چادرها روی این خاکریز مسطح سازماندهی شدند. از چادر فرماندهی گرفته تا چادر تدارکات، نمازخانه و چادرهای 6 و 12 نفره تخریبچی ها. حالا محیط آنقدر بزرگ بود که ورودی دروازه قرآن خودش را در نگاه اول برای تازه واردها نشان می داد و هر کس وارد می شد پرچم بزرگ یا حسین یا ابوالفضل را در وسط میدان صبحگاه می دید و با چشم چادرها را دور دا دور مرور می کرد. چادرها برپا شده بود اما خالی از نیرو و ما چشم انتظار خیلی عظیم بسیجیانی که در یک اعزام بی سابقه در قالب سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله به جنوب می آمدند و از این تعداد باید حداقل 300 نفرشان سهم ما می شد تا گردان تکمیل شود، تا در یک روز پاییزی پادگان شهید مدنی از 10 اتوبوس پر شد و بوی عملیات دوباره پیچید. بچه های قدیمی هر کدام گروهی را آورده بودند، مثل گروه های قبلی نوجوانان و جوانانی که مو به صورتشان نرویده بود. از سر و کول هم بالا می رفتند و شاد و سرخوش بودند و پای صحبت هر کدامشان که می نشستی می فهمیدی که شهادت دوست یا همکلاسیش در فاو و یا جزیره مجنون او را به این وادی کشانده است. در این اثنا شخصی به نام حامد آزما به درخواست حمید درویشی به جمع ما اضافه شد. حامد جوانی محجوب و جا افتاده بود، با 2-3 سال سن، بیشتر از بقیه بچه ها و با کوله باری از تجربه تخریب. او قبلا در تیپ امام حسن و قرارگاه کربلا با حمید درویشی کار میکرد و با حضور او سید داوود حسینی سرمربی های بخش جنگ مین کامل شد. اولین برنامه‌ای که در محیط بازسازی شده تخریب اجرا کردیم مراسمی به یاد شهدای مجنون بود. بچه های خوش‌ذوقی مثل محمود خوش‌شعار پیشنهاد دادند که به یاد هر شهید تخریب فانوس را کنار عکس او در مسیر روشن کردند و چند تابوت سمبولیک را به یاد شهدای مفقود الاثر روی دوش گرفتند و با نوحه خوانی میان محوطه چرخاندند. عبدالرضا حاتمی مجری بود و دکلمه پر احساس خواند و ناگهان حاج مهدی کیانی برخلاف پیشبینی قبلی میان جمع حاضر شد و پشت تریبون رفت و از عملیات انصار و شهدای مجنون گفت و انتهای سخن را به عاشورا گره زد. بسیاری از بچه ها با این سخنان تکلیف محور به حدی آرام شدند که فرمانده لشکر را روی دوش گرفتند. او نیز از این احساس پاک و ذوق سرشار بچه ها قدردانی کرد و به شوخی به حمید درویشی گفت با این بچه ها که تو داری می توانی به غیر از گردان تخریب واحد تبلیغات لشکر را هم اداره کنی. چند روز بعد میلاد امام صادق شد. بچه ها سفره وحدت انداختن و گردان مسلم ابن عقیل شهرستان ملایر را دعوت کردند. دیدن حاج حسن تاجوک فرمانده برادر، دوست و همشهریم همیشه شوق برانگیز بود. بیشتر وقتها که به ملایر می رفتم من مهمان او بودم و حالا او و بچه های گردانش مهمان ما.